در برنامه روایت امروز،
وزیر اعلی ایالت بایدن در آلمان میگوید که در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان باید هرچه زودتر با حکومت طالبان گفتگو صورت گیرد. مسئولین محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی بارها درگیر شدند. وایستر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 تن در ولایت نیمروز و 1 تن در ولایت بامیان خبر داده است. این محکمه می گوید که 4 نفر به جرم چور و چپاول و داشتن روابط نامشروع و 7 تن دیگر به اتهام سرقت در استادیوم ورزشی در نیمروز شلاق زده شدند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده این برنامه هستم. سپاس که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع این برنامه را به اولین سفر رسمی یک هیئت حکومت طالبان به کشور ژاپن اختصاص داده ایم و اینکه این سفر در قبال همکاری میان ژاپن و حکومت طالبان به چه معنا خواهد بود و آیا و در واقعیت روابط بین حکومت طالبان با ژاپن روی چه اصول سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی متمرکز است. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ خواهند بود. ایشان را از طریق اسکایپ از ترکیه با خود داریم. تحلیل و برداشتشان را در قبال این موضوع خواهیم داشت. ولی قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، با سه خبر از افغانستان و در رابطه با افغانستان توجه کنید و بعد با موضوع برنامه و تحلیل آن با مهمان برنامه خواهیم بود. مارکس زودر وزیر اعظم ایالت بایدن در آلمان میگوید که در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان باید هرچه زودتر با طالبان گفت و شنود شود. او در واکنش به زخمی شدن 39 تن در حمله یک پناهجوی افغان این نظریه را ابراز کرد. وزیر بزرگ و ارشد ایالت بایدن، بزرگترین ایالت آلمان، هشدار داده است که باید پروازهای هفتگی برای فرستادن مهاجران مجرم به افغانستان پلان شود. زودر بر روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه آلمانی گفت که هر هفته باید پروازهای برای اخراج صورت گیرد. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شده است. سید طیب حماد، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ننگرهار، گفت که این درگیری امروز دوشنبه زمان رخ داد که نیروهای آنان در حال حفر خندق برای تقویت پوسته بودند و نیروهای پاکستان ناگهان به سمت آنان شلیک کردند و آنان نیز پاسخ دادند. سخنگوی قماندان امنیتی طالبان در ننگرهار میگوید که نیروهای این گروه دو پسته پاکستان را در آن سوی دیورن هدف قرار دادند و گفته است که در درگیری که تاکنون ادامه دارد نیروهای طالبان تلفات نداشتند. استر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز و 1 نفر در ولایت بامیان خبر داد. این محکمه میگوید که 4 نفر به جرم چور و چپاول و داشتن روابط نامشروع و 7 تن به اتهام سرقت امروز در استادیوم ورزشی در نیمروز شلاق زده شدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن 1 تن در ولسوالی یکاولنگ بامیان به جرم فرار از منزل خبر داد. اگرچه استر محکمه طالبان نامی از زنان نبرده است، ولی آنها معمولا زنان را که اغلب به دلیل خشونت خانوادگی یا ازدواج‌های اجباری از خانه فرار می‌کنند مجازات می‌کنند. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به سفر هیئت حکومت طالبان به ژاپن اختصاص دادیم و روابط ذات‌البینی کشور ژاپن با حکومت طالبان. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. این هیئت از حکومت طالبان در حال به ژاپن سفر میکنه که رفتن هیئت‌های طالبان به کشورهای مختلف چیز تازه نیست، یعنی اینا با سفرهای دیپلماتیک خود در حالی که حکومت طالبان هنوز مشروعیت هم کسب نکرده ادامه میدن، ولی اولین بار است که اینا به کشور ژاپن سفر کردن. برداشت شما از این سفر چیست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم شما. چند تا نکته را من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم راجع به این سفر هیئت طالبان به ژاپن. اول فراهم کننده و دعوت کننده این سفر بنیاد صلح ساساکابا هست، یک بنیاد صلح خصوصی هست و در به اصطلاح اساسنامه این بنیاد صلح خصوصی چند تا نکته برجسته هست، از جمله تلاش برای رشد کشورهای در حال توسعه از طریق قدرتمندسازی زنان. و این بسیار جالب هست که این مؤسسه علاقمند هست که طالبان را با حکومت ژاپن به اصطلاح روابطش را برقرار کند. کسی دیگه که نقش داره در تنظیم این سفر آقای تادامیچی هست، رئیس سابق یوناما در افغانستان که انتخابات بسیار پرجنجال که منجر به اعلام پیروزی آقای اشرف غنی احمدزی شد را مدیریت کرده. بنابراین بیس این مسافرت و دعوت از طرف یک بنیاد خصوصی صلح پیریزی شده و در رایزنی و لابیگری این رئیس سابق یوناما هم نقش داشته. خب طالبان بسیار سعی کردند که جنبه تبلیغاتی بده به این سفر، از بخشای وزارت آموزش عالی، معادن، اقتصاد و کشاورزی در این به اصطلاح یک مجموعه مسافرت می‌کنند. دلیل اینکه طالبان بسیار علاقمند هست که این گونه سفرها رو بولد بکنه این هست که میخواید پیام ارسال بکنه که طالبان در دیپلماسی بین المللی خودش فراتر از منطقه موفق هست، علاقمند به توسعه افغانستان در همکاری با کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن هست. ولی من فکر میکنم که همچنان که تا کنون غیر از خامفروشی طالبان و غیر از انعقاد قراردادهایی که اکثر اونها از لحاظ ملی برای افغانستان سودآور نبوده بلکه زیر سوال برنده حاکمیت ملی افغانستان هست، مثل قراردادهایی که با چینایی ها مخصوصا در حوزه آمو 20-80 به نفع چینایی ها قرارداد کردن، در این خصوص هم من فکر نمی کنم دستاورد چندان را داشته باشه. اما از لحاظ تبلیغاتی طالبان سعی میکنن که به این شکل وانمود بکنن که به اصطلاح این سفرها نشان دهنده تحرکات دیپلماتیک و اقتصادی طالبان. نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم این است که وقتی شما به بک‌گراند بنیاد صلح ساساکاوا مراجعه میکنید، برای من این نکته ها ارزشمند هست برای که بتانیم تحلیل بکنیم یک مسئله ای را. یکی از اهداف اساسی این بنیاد تنظیم رابطه ژاپن با ایالات متحده آمریکا. من همیشه عرض کردم که بر اساس یک نقشه کلان آمدن مجدد طالبان بر اساس یک طرح کلان استراتژیک بوده. در این طرح به اصطلاح مسائل مثل جابجا شدن جغرافیا و مرزها مد نظر بوده، مسائل مثل حرکت در راستای و منافع کلی کشورهای کلان مثل آمریکا مد نظر بوده. چگونه هست که یک چنین بنیادی که اساساً در رزومه خودش از 1986 و بعد پیوند بین ژاپن و آمریکا رو میخواد برقرار بکنه، علاقه من هست که طالبان را هم وارد تعامل با دولت ژاپن بکنه. من فکر میکنم که این در راستای همون سیاست های کلان هست، اما من تصور نمی کنم که طالبانی که در شرایط فعلی قرار داره بتانه امتیاز را از ژاپن بگیره.
بله، خب این معادله روابط بین حکومت طالبان با ژاپن بسیار جالب است. یعنی هیچ نوع مشترکات سیاسی و مفکوره‌ای بین ژاپن و حکومت افراطی طالبا وجود نداره. یعنی ژاپن حکومتش کاملا به معیارها و ارزش‌های باور داره که مغایر با حکومت طالباست. به نظر شما خواست ژاپن چه در عرصه استراتژیکی چه در لحاظ سیاسی و منطقه‌ای از داشتن رابطه با حکومت طالبا چیز چه علایق را ژاپن در افغانستان داره که میخواهد رابطه را به نوع حسنه را با طالبا نگه داره؟
بعد از اینکه طالبان در سال 2021 به افغانستان مجدداً از آگوست مستقر شد، سفارت ژاپن برای مدت بسیار کوتاهی منتقل شد به قطر و مجدداً به افغانستان برگشت و سال 2021 تا 2023 نزدیک به 500 میلیون دلار را به حکومت تحت حاکمیت طالبان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان کمک های بلاعوض ارائه کردن. سوال بسیار اساسی هست که کشور مثل ژاپن چگونه علاقه داره به ایه که به اصطلاح فعال باشه در عرصه دیپلماتی افغانستان از یک طرف، در عرصه های اقتصادی و حقوق و به اصطلاح بشری در عرصه های بشری همچنین کمک های بشری فعال باشه، و از طرف دیگر هم چطور هست که مجموعه های مشخص پیوند دهنده این رابطه هست. من این را در یک به اصطلاح ارتباط مستقیم و ارتباط شبکه‌ای در دنیا روی کلان و در خودبندی های کلان میتونم بفهم. یعنی مثلا شما فرض کنید در حوزه سیاست های کلان ژاپن جز مجموعه های هست که علاقمند ازوله شدن چین هست، ژاپن جز مجموعه های هست که در خطبندی جهانی در کنار ایالات متحده آمریکا هست، ژاپن جز مجموعه های هست که مخصوصا در به اصطلاح آسیای دور علاقمند به گسترش سیاست های خطب آمریکا در منطقه هست. من برداشتم این هست که برخلاف آنچه تصور میشد که طالبان حضورش یک پیروزی و غلبه بر آمریکایی ها هست، من میگویم که آمدن طالبان و حضورشان تا الان اتفاقا بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده و بر اساس سپردن یک سری مسئولیت های خاص از سوی قدرت های کلان به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان هست. بنابراین پر رنگ شدن نقش ژاپن رو میتونیم ما در تقابل با به اصطلاح پر رنگ شدن نقش کشورهای مثل ژاپن و کشورهای مثل چین و کشورهای مثل روسیه در افغانستان ارزیابی بکنیم.
بله، خب از سوی دیگر در حالی که ژاپن یکی از کشورهایی بود که در اسرع وقت سفارت و قدرت در کابل متعاقبه با قدرت رسیدن طالبا گشود، هم اکنون دیپلمات های ژاپنی در کابل حضور دارند، ولی سفارت افغانستان در ترکیه هنوز در کنترل طالبا نیست. به نظر میرسه که ژاپن طوری که شما گفتین کمک های بشری هم تا بیش از 500 میلیون دلار تا حال به مردم افغانستان کرده، ولی یک موضع جدی سیاسی را ما از سوی حکومت ژاپن در قبال طالبان ندیدیم. به نوعی که از کشورهای همسایه در ابتدا پاکستان به حمایت از طالبان صحبت میکرد، بعد ایران، ولی ژاپن یک نوع روابط محتاطانه ای را با حکومت طالبان داره. برداشت شما در قبال موضوع که تا حال سفارت بالفرض افغانستان در توکیو به طالبان داده نشده چیست و فکر میکنین که این هیئت در سفر خود خواهان کسب کنترل سفارت افغانستان در ترکیه شود؟
من به نشریه دیلی ژاپن وقت نگاه میکردم از برافروخته شدن خشم عمومی علیه بعضی از موضع‌گیری های ژاپن در قبال طالبان صحبت کرده بود. این بود که ممکن هست که به اصطلاح فرش قرمز پهن کردن برای مجموعه هایی که ضد حقوق زنان هست، برای مجموعه هایی که ضد حقوق اقلیت ها هست، برای مجموعه هایی که در کارنامه خودشان قتل و عام بسیار گسترده از غیر نظامیان را چه در شاهراها و چه در بمبگذاری های کور شهری دارم، از سوی افکار عمومی ژاپن علیه دولت ژاپن بر بیانگیزه. بنابراین من تصورم این هست که در به اصطلاح در فضای سیاسی ژاپن بنیادهایی که معتقد به بعض از ارزش‌های پایه‌ای هستند قوی هستند و دولت اتفاقا خودش را در معرض پاسخگویی هم نسبت به افکار عمومی می‌بینه و هم نسبت به اصطلاح بنیادهای فکری که در اونجا وجود دارد. بنابراین این میتونه بخشی از به اصطلاح معادله باشه که حکومت‌های ژاپن به اصطلاح در بولد کردن روابط با طالبان یک مقدار دست به عصا و محتاطانه حرکت بکنه. اما نقش مجموعه های خاص مثل آقای تادامیچی رئیس سابق یوناما که چی در زمان حضورش در افغانستان به عنوان رئیس یوناما در جبهه خاصی و به نفع جبهه خاصی در افغانستان کار میکرد و چه امروز برای پیوست طالبان و مجموعه خاص مخصوصا سیاسی و قومیتی با ژاپن داره کار میکنه و هم مؤسسه های تینگ تانگ مثل ساساکاوا که میایه و پیشگاه میقضیه میشه، من فکر میکنم در اینجا طرحهای خاصی و پلانهای خاص وجود داره که ممکن هست که کلیت دولت ژاپن نه بلکه مجموعه های خاص در درون دولت ژاپن علاقمند بر رشد این پیوندها باشه.
بله، خب وقفه کوتاهی میگیریم و باز برمیگردیم با تحلیل این موضوع با مهمان برنامه.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه محترم آقای آصف مبلغ و موضوع برنامه سفر هیئت حکومت طالبان به ژاپن است. آقای مبلغ، شما در قبال فشار مردم در ژاپن معلومات دادن یک بوده، یعنی موضوع بسیار جالبی است که مردم خواهان تعامل حکومت خود با طالبان نیستن، به خصوص در سایه از اینکه برخی از انجینیران ژاپن هدف قرار گرفتن در جاهای مثل بامیان توسط داعش و طالبا. کشته شدن کاکامورا در ننگرهار یک بوده برجسته دیگه بود که حتی حکومت طالبا حکومت ژاپن را متعهد ساخت که فعالیت‌های بشری خود را متوقف بسازد، ولی دوباره این رابطه تجدید شد و طوری که شما گفتین سفارت هم حال باز شده، سفارت ژاپن در کابل. کشورهای منطقه از تعامل با طالبا علایق خاص منطقه خود را دارند. آیا ژاپن در این رابطه که با حکومت افغانستان داره در رقابت با یک کشور منطقه‌ای است، از بود سیاسی چه هدفی را ژاپن داره که هنوز تعامل و روابط را با حکومت طالبا برقرار نگه داشته؟
خب چند تا مسئله هست. شما یکی بحث مسائل فرهنگی هست که از جمله مثلا ژاپن ها در بامیان و جاهای دیگه علاقمند هستند با توجه به سابقه و پیشینه تاریخی که اونجا نسبت به اصطلاح از زمان سابق وجود داشته. این یک بخش مسئله هست. یک بخش مسئله هم بخش به اصطلاح علاقمندی ژاپن ها و مسئله توسعه فناوری‌های خودشان و مخصوصاً به اصطلاح بکارگیری این فناوری‌ها در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان هست. این علاقمندی‌ها وجود دارد. منابع افغانستان نه تنها برای به اصطلاح چینایی‌ها و روس‌ها و کشورهای همسایه میتونه جذاب باشه که برای ژاپنی‌ها هم جذاب هست. و اما آنچه که مهم هست این هست که در طی سالهای مختلف، حتی شما شاید در دوران مثلا جنگ علیه شوروی نمیفهم چقدر بروز پیدا کرده در مطبوعات، اما ما حضور مجموعه هایی را از ژاپن داشتیم که در علیه روسها می جنگیدن در کنار مجاهدین، و اینها از طریق کانال های خاص کانالیزه می شد. و یا مثلا شما کاکاموراد را که مثال آوردید، در منطقه خاصی مشغول به فعالیت بود، به دلیل اینکه این ارتباطات از زمان سابق به شکل به اصطلاح کانالیزه شده وجود داشته و امروز هم وجود داره. من بحث من این هست که متاسفانه در افغانستان هیچ جا یک نگاه کلان ملی وجود نداشته، و حتی در بحث جذب به اصطلاح کمک ها و ارتباط گیری با کشورهای مثل کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، بحث نگاه منطقه‌ای وجود داشته. این ارتباط شبکه‌ای هنوز هم وجود داره. من همچنان که خدمتتان عرض کردم، در قسمت تسهیل تعامل گروه طالبان با دولت‌های مثل دولت ژاپن، یکی از بحث‌ها بحث تسهیل این روابط از طرف شبکه‌هایی هست که از خیلی سابق وجود داشته و امروز همین شبکه‌ها پابرجا هست. اما اینه که کلیت نظام ژاپن و دولت کل ژاپن برخ به اصطلاح مجزای از مجموعه های غیر دولتی NGO ها و مجموعه های خاصی که روابط داره با به اصطلاح دلالان موجود در افغانستان، سیاستمداران موجود در افغانستان، به عنوان کلیت افغانستان چه دیدگاهی را داره، این مسئله جدا هست. یکی بحث رقابت با چینایی ها میتونه مطرح باشه، بحث ذخایر زیرزمینی افغانستان میتونه مطرح باشه، بحث حضور گسترده تر در نقطه ای که این نقطه از لحاظ سوق الجیشی برای نه تنها باقی کشورهای دنیا که ژاپنی ها هم ارزشمند هست میتونه مهم باشه. شما حضور نیروهای دریایی ژاپن در دریای هند را مدت ها میفهمید که وجود داشت. تا سال 2019 ژاپنی ها در دریای هند حضور داشتند، و این منطقه سوق الجیشی هست از لحاظ پارادایم به اصطلاح جغرافیای سیاسی و از لحاظ توازن قوا در منطقه. بنابراین حضور علاقمند به حضور و به اصطلاح داشتن منطقه در افغانستان هستند ژاپنی ها، هم مثل چینی ها، مثل کشورهای دیگه که در پیرامون ما هستند. اما اینه که با طالبان چگونه این پیوند برقرار شده، من دو تا عامل را خدمتتان عرض کردم. یک نگاه کلان به اصطلاح حرکت همپای قدرت های مثل قدرت آمریکا که من فکر میکنم مجموعه های در درون طالبان از خیلی وقت با آمریکا و با متحدین آمریکا در آسیای دور یعنی مثل ژاپن بسته و با اینا به یک تفاهم رسیده، برخلاف اینه که خیلی ها تصور میکردن که آمریکایی ها از اینجا رفته و یا مثلا درکی که داشتن که آمریکایی ها در تنها قرار گرفت در افغانستان که از اینجا گریخت. من تصورم این هست که یک مجموعه در داخل طالبان و یا یک مجموعه کلانی که کوشش میده هم بخشای از خیبر پختونخوا را هم بخشای از جنوب افغانستان را، این مجموعه کلان در حال لابی با قدرت های کلان مثل آمریکایی ها، ژاپنی ها و اینها هستند، و این مراودات را بخشش را باید از آن منظر مورد بررسی قرار داد. شما مثلا این رئیس یونمای سابق را بخش از حلقه وصل و شبکه اتصال این مجموعه ها باید ارزیابی بکنید، خیلی عمیق‌تر از ما باید ارزیابی بکنید. خب اینه که تا چه حد این به پیش خواهد رفت برمیگرده به اینه که سیاست‌های کلان کشورهای دنیا به چه سمت میره. اما ژاپن همیشه مؤثر بوده در افغانستان، کار کرده، خرج کرده، و امروز هم به اصطلاح بی‌باکانه از هرچند از سوی یک مؤسسه خصوصی صلح و آقای تادامیچی، اما از هیئت طالبان دعوت کرده که بره به توکیو.
بله. خب یکی طوری که شما گفتین موثریت ژاپن است و یکی ژاپن تعهد داره بر افغانستان کمک بشری کرده، یکی ظرفیت حکومت طالب است. یک حکومت ناکارا و بی‌ظرفیت که اکثر افرادی که به سمت وزیر در حکومت طالب کار میکنن ظرفیت کاری را ندارن و تا حال هم هیچ دستاورد در اینا نتانستن با وجود سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتن داشته باشن. به نظر شما کشور با معیار و ارزش‌های مثل ژاپن آیا میتونه در طویل مدت با حکومت بسیار سطحی و ابتدایی مثل طالبان مراودات داشته باشه و طالبان دستاوردی از این رابطه با کشور ژاپن داشته باشن؟
ما این مراودات را از منظر تعامل دو تا دولت همسطح نباید ببینیم. ما این مراودات باید از نگاه تعامل یک مجموعه پیمانکار که طالب باشه با یک مجموعه ارباب که کشورهای مثل ژاپن یا مجموعه‌های دیگه باشه باید ارزیابی بکنیم. امروز ارباب و یا مجموعه‌های به اصطلاح قدرتمند در پی این هستند که ببینن این پیمانکار تا چه سطح از منافع آنها را، چه منافع ملموس اقتصادی یا منافع راهبردی در حوزه بین الملل را میتونند اینا تأمین بکنن. این منافع راهبردی در حوزه بین الملل که من عرض میکنم بحث به چالش کشیدن رقبای اقتصادی سیاسی میتونه باشه، به چالش کشیدن امنیت به اصطلاح یک حوزه خاص میتونه باشه، لیلام کردن منابع زیرزمینی میتونه باشه. این نگاه به اصطلاح یک مراوده عزتمندانه دو تا کشور مستقل یقینا نیست، از این دست نیست، بلکه از نوع تعامل سودجویانه و تأمین کننده یک گروه پیمانکار برای یک مجموعه قوی مثل ژاپن یا کشورهای همپیمانش هست. بنابراین اگر یک چنین پتانسیل وجود داشته باشه که یقیناً در دولت طالبان وجود داره، دولت طالبان امروز برای تأمین نقدینگی حکومتشان و تداوم حکومتشان در افغانستان حاضرند به هر چیزی دست بزنند، از جمله خام فروشی، از جمله معاهدات که غیر ملی هست در خصوص سرمایه های ملی افغانستان، از جمله معاهداتی که ممکن هست که این معاهدات برای افغانستان بسیار به اصطلاح ضرربار باشه، یتاور باشه.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ که در نیم ساعت برنامه با ما بودین، برداشت خود را از این سفر هیئت طالبان به ژاپن با بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس از بینندگانی که در طول برنامه همراه ما بودن. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران تا لحظات دیگه با برنامه نظریات شما با شما خواهم بود. امیدوارم بیننده و شنونده این برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.